مطب نه مشکل اصلی، بنابراین پشت اون معمولا ترس، فشار یا نداشتن احساس معنا هست که ما میتونیم با محبت، آزادی نسبی که ایجاد میکنیم، تشویق تلاش هاشون و الگوی پرشور بودن والدین میتونه دوباره این انگیزه ها رو شعله ور و روشن بکنه. امیدوارم برای همه خانواده ها این اتفاق بیفته.
بسیار عالی، ممنون و سپاس از حضور گرم شما خانم رضوانی عزیز. مثل همیشه استفاده کردیم، با شما خداحافظی
میکنیم.
از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند از گوشه گوشه ایران جان صمیمانه سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه امروز زندگی زیباست و به ویژه از مردم عزیز خراسان جنوبی صمیمانه سپاسگزاریم که رسانه ملی این هفته به این استان زیبا پرداخت با تمام هنرهایی که در این استان نهفته است و استعدادهای درخشانی که انشالله شکوفا خواهد شد. به همه شما مردم عزیز و عزتمند ایران اسلامی درود می‌فرستیم و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار، همیشه در آغوش امن پروردگار سربلند و پایدار باشید. التماس دعا.
کشور چهار فصل و گل و پرنده است، کشور چهار فصل و گل و پرنده است. میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. آها 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 تو چشم عاشقای اینجا پیداست، تو چشم عاشقای اینجا پیداست. مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که را بیفته دریاست، چشم همین که را بیفته دریاست، چشم همین که را بیفته دریاست، چشم همین که را بیفته دریاست. شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. واسه شکوفایی یه نامه میهن، دستامون رو تو دست هم میذاریم. واسه شکوفایی
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده عزیز همراه هستیم که بهترین هستید. یه وقتایی از سال مثل روزهای از پاییز درمانگاهی کمی شلوغ میشه، مراقب باشیم. ضمن این که هوای بچه ها رو بیشتر داریم، ضمن این که در صرفه‌جوی انرژی حواسمون هست، با پوشش مناسب انشالله از بیمارشون جلوگیری بکنیم. آرزو میکنم که بیماری از شما به دور باشه، صحت و سلامت و عافیت داشته باشید. با این آرزو دعوت میکنم شفا رو بشنوید با آموزه طب سنتی و صحبت‌های سرکار خانم دکتر پور حسینی.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان شنونده سلام علیکم، جاتون خالی. چند روز پیش رفته بودم روستای پدریمون، خونه عموی بزرگم. عمو عزت من یه گله بزرگ گوسفند داره که توی طویله چسبیده به خونه شون از اونا نگهداری میکنه. به محض اینکه رسیدم با هم دیگه رفتیم و یه سر زدیم به گوسفندا. راستشو بخواید رفته بودم یه گوسفند چاق و چله برای مصرف گوشت خونه خودم و داداشم بخرم. خلاصه گوسفندو انتخاب کردیم و موقع نهار شد. سر سفره نهار دیدم یه پارچ آب پر از تکه‌های یخ روی سفره گذاشتن. برگشتم گفتم عمو جان آب یخ اونم توی فصل پاییز. گفت مگه مشکلی داره عمو؟ گفتم والا چی بگم عمو جان، من از خودم که نمیخوام نظر بدم، ولی توی ماشین که داشتم میومدم از رادیو شنیدم خانم دکتری که استاد طب سنتی بود میگفت نوشیدن آب سرد و یخ، حالا چه از یخچال باشه چه آب سرد کن و اینا، توی فصل پاییز برای بدن به شدت ضرر داره. یادمه ایشون میگفت توی خونه خیلی باید مراقب بود که بچه ها توی فصل پاییز آب خیلی سرد مصرف نکنن، یعنی بیشتر مادرها مراقب باشن.
ما به مادرها معمولا توصیه هایی داریم که در فصل پاییز به نحوه های خاصی که بهشون آموزش میدیم اینگونه از بچه ها مراقبت کنید. تو پاییز اگر خوب مراقبتشون کردید و سرما نخوردن، فصل زمستان راحت تری رو پشت سر خواهند گذاشت، و برعکسش اگر هر نوع سرمایی از جمله این آب سرد خوردن. مثلا ما توصیه میکنیم، یکی از توصیه‌هایی که سریعاً آب سرد کن‌های یخچال رو، مثلا الان که دیگه آماده هست و بچه فقط فشار میده و آب سرد رو دریافت کنه، خالی کنید. بطری آب سرد نزدیک قسمت خیلی سرد یخچال اصلا نگذارید، و اگر فصل سرما اومد رو به جلو اصلا آب سرد داخل یخچال نذارید، و عادت بدید بچه رو که از آب شیرین کن آب مصرف کنه. یا اینکه اگر طبیعت خیلی گرمی دارید آب سرد و گرم رو مخلوط کنید تا دمای متناسب بدن خودتون به دست بیارید.
شفا راهی به سوی سلامتی.
آب سرد مخصوصا وقتی معده خالی هست سریعا به سمت کبد میره. وقتی معده خالی هست هیچ مانعی مثل غذا داخل معده نیست که این سردی رو بشکنه، بنابراین سری به سمت کبد میره، و سرد شدن کبد مساوی شروع بیماری های سرد بسیاری در بدنه که میتونه عامل در واقع زمینگیر شدن ما در فصل زمستان باشه. در مورد آب شیرین کن، البته بحث طب سنتی نیست، من از اطلاعات طب جدید خدمتون عرض میکنم که بله آب باید دارای یک سری املاح باشه، اما نه املاحی که آب شهر قم داره. این املاح بسیار مضرن برای کلیه، چون املاحی هستن که املاح طبیعی آب نیستن. ما میمونیم میونه این که این آب مضر رو استفاده کنیم یا اون آب خالی از املاح رو استفاده کنیم. قدر مطلق اینا رو بخواید بگیرید، آب آبشیرین کنه سالم تر از آب شیر از آب در میاد. اما اگر یه آب مثل آب معدنی در اختیار کسی باشه و واقعا املاح معدنی درش باشه به اون ترکیبی که متناسب هست، مسلما اون به آب آبشیرین کن اولویت.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی در شفا.
آره داشتم میگفتم براتون، صحبت هام به نقل از خانم دکتر پورحسینی به اینجا که رسید، زنمون گفت راستی پسرم، شنیدم بعضی ها مثلا قاشق یا یه ظرف مسی میارن توی آب میندازن تا موادش جذب آب بشه و تبدیل بشه به یه آبی که املاح داره. این چطور؟ این صحت داره؟ چیزی خوندی در این باره؟ گفتم زنم و من که نخوندم راستش، ولی اتفاقا توی اون برنامه رادیویی این خانم دکتر میگفت از نظر طب سنتی چنین چیزی تایید نشده.
این رو از لحاظ علمی تایید نمی کنیم از لحاظ طب سنتی، به دلیل اون که ما وقتی میخوایم ملحی رو وارد بدن بکنیم یا یک ماده معدنی یا یک ویتامین رو، باید دوزاج طبیعی اون رو در نظر بگیریم. ما نمیدونیم وقتی یک نعل اسب آهنی رو میندازیم یا یک قاشق مسی رو میندازیم یا تک روی میندازیم چه میزان از این ماده جذب میشه در آب و وارد بدن میشه، چه بسا که زیادی جذب بشه و مسمومیت ایجاد بکنه یا اصلا مفید واقع نشه. بخاطر همین نه، ما از راز طب سنتی همچون چیزی نداریم که تکه‌ای از یه فلزی رو خیلی آب بندازید کیفیت آب بالا میره. اما نوشیدن در ظرف‌های مختلف از جنس‌های مختلف حرارت نبینه، فقط در این ظرف‌ها آب نوشیده بشه چه خاصیتی میده، که اگر لازم شد در برنامه دیگه من رو خدمتتون میگم.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
بزرگ این خونه، با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون، از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون، از زمین به آسمون قد بکشیم.
سلامون علی آل طه.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
سلامون علی آل خیر.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سر داده شود،
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود، گب نشوید، گریه به جز داغ او نکنید. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین،
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده. 22 اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی. 20 تا 22 آبان ماه 1404
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
خب دوستان عزیزم، همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و در حالی که ساعت 10:42 هست، دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
صدای قدم های تو روی خاکی است به قدمت 30,000 سال. از سکونت 30,000 ساله در غار خونیک تا شکوه کوهستان بزرگ، قدم بزن در مسجد جامع قائم، یادگار ایلخانان و تیموریان. اینجا بر دامان کوه حکیم بوزرج مهر قاینی زیر سایه بنه 700 ساله رازهای تاریخ را به یاد دارد. از عطر مست کننده گلهای بنفش تا دانه های یاقوتی زرشک، اینجا قائن است، پایتخت زعفران جهان.
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران.
سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی آل خیر النبیین. یا الله 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 یا الله.
بله، نوای خوش که تو خیلی از مناطق کشور عزیزمون از جمله خراسان جنوبی میتونیم بشنویم و خیلی عرض ارادتشون رو مخصوصا به ساعت مقدس امام هشتم اینگونه نشان میدن و به ساعت اهل بیت علیهم السلام. خیلی ازتون ممنونم که همچنان با رادیو معارف و مجموعه برنامه‌های بخش اول همراه هستید تا ثانیه‌های دیگر یک قطره از دریا رو تقدیمتون میکنیم. کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهیم شنید و ساعت 11 اخبار معارفی رو، بعد از اخبار ساعت 11 با ادامه مجموع برنامه‌های این بخش در خدمت شما شنونده عزیز و ارجمند خواهیم بود. اشاره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش موضوع برنامه یک قطره از دریا است با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین راسل.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. قاعدتا هر ایرانی با غیرتی دوست داره که نام ایران و ایرانی در جهان سرافراز باشه. هر کی اینو دوست نداره ایرانی نیست، اگرچه تو ایران به دنیا اومده باشه. کسایی که تو داخل یا بیرون مرزها به کشور خودشون خیانت میکنن، از نظر ایرانی ها یک ایرانی نیستن. این هم باید دقت کرد که امروز نه فقط هر ایرانی، که هر مسلمون آزاده و باشرفی در هر جای دنیا باشه دوست داره که نام ایران و ایرانی سرافراز باشه. چرا؟ چون به تعبیر شهید سلیمانی عزیزمون که این واقعیت بزرگ رو فریاد زد، گفت امروز ایران حرمه و اگر این حرم باقی بمونه بقیه حرمها باقی خواهند موند. لذاست که میبینیم همین مکتب حاج قاسم سلیمانیه که هم حرمهای اهل بیت رو حفظ کرد، هم مساجد اهل تسنن رو، هم حتی کلیساها و معابد شرایع مختلف رو، چه در ایران چه در کشورهای همسایه. با اینکه داعشی که آمریکا ایجاد کرد به دنبال نابودی هم حرمها بود، هم مساجد، هم کلیساها، هم معابد، کمان که دیدید چنین کرد، تا اونجایی که تونست ویران کرد معابد رو. بنابراین امروز اسلام و ایران کاملا بر هم منطبق شده و پیشرفت ایران یعنی پیشرفت اسلام. به همین خاطره که هر مسلمونی خواستار پیشرفت ایران عزیزه. ابتدا یه نمایش با هم دیگه بشنویم اوضاع اقتصادی ایران بزرگ، این حرم اهل بیت، ببینیم تو بعضی از زمینه‌ها چجوریه و راه حلش از طرف توده مردم چیه. با هم بشنویم.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد.
چته تو مرد؟ هی تلفن می زنی، هی صورتت میره تو هم. به کیه داری زنگ می زنی؟ چه خبره؟
هیچ. به هر کدومشون زنگ می زنم یا خاموشه یا در دست هست نیست. دیگه خسته شدم.
به کیا زنگ می زنی؟
به کارگرم. از وقتی وامجور شده دوباره قرار خط تولید را بندازیم. با خودم فکر کردم اول به کارگرای قدیمی خبر بدم، هم میشناسمشون، اخلاقشون تو دستمونه، هم به هر حال اونا هم کار ما رو میشناسن. ولی به هر کدوم زنگ میزنم یا خاموش یا اینکه
اگه روشن بودن عجیب بود. دو سه ماه کارخونتون تعطیله. تازه قبل این دو سه ماه هم که 4-5 ماه نتونستین حقوق بدین. چه انتظاری داری؟ انتظار داری تلفناشون وصل باشه؟
ای خدا، کی یاد میگیریم با خرید کالای تولیدی خودمون هوای کارگرای مملکت داشته باشیم؟
جای خوبی بارون گرفت.
ای بابا، بارون هم جای خوب و بد داره، خیس شدیم.
اون چتره یادته که همش میگفتی خیلی عالیه؟ اونو اونجا خریده بودم تو اون مغازه. بریم اونجا.
آها، از اون نظر چقدر خوب. اگه زنونه داشته باشه منم میخوام. بودو
سلام.
سلام. سلام، امری داشتی؟
والا ما چتر میخوایم.
بله بله، انواع چتر داریم. اونهاش انتخاب بفرمید، من در خدمت هستم.
من یه چند سال پیش یه چتری ازتون خریدم، خیلی خوب بود.
بله.
مشکی بود، دسته پلاستیکی داشت، اگرم اشتباه نکنم روی دستش نوشته بود چتر جوان.
آه بله بله، یادش به خیر، خیلی خوب بود. یعنی در واقع عالی بود. ولی خب دیگه تولید نمیشه، نداریم.
ای بابا چقدر حیف شد. خیلی جنسش خوب بود.
بله خانم خیلی خوب بود، ولی اینقدر مردم نخریدن تا بالاخره کارگاه تولیدش ورشکست شد.
عجب.
الان به جاش چی داریم؟ چتر چینی انواع و اقسام. البته قول میدم که نصف 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 چتر جهانم کار نکنه. قول میدم.
بله نمایش رو هم دیگه شنیدیم. ملت ایران میتونه با خرید کالای ایرانی با اموال خودش جهاد اقتصادی کنه و اقتصاد کشور رو تقویت بکنه. البته در این مورد وظیفه مسئولین خیلی سنگین تره، ولی مردم هم میتونن با تغییر برخی نگاه های نادرست کمک زیادی به حل مشکلات کنن. مادامی که نگاه مردم به برندهای خارجی باشه، تصور کنن هرچی در داخل تولید میشه خوب نیست، هرچی در خارج تولید میشه کالای برتر و بهتره، به قول قدیمی ها فکر کنن که مرغ همسایه قازه. مادام که این نگاه غلط وجود داشته باشه در بین مردم، دولت هم وادار میشه به واردات وسیع کالاهایی که مشابه داخلی داره. نتیجهش چی میشه؟ کارخونه ایرانی تعطیل میشه، کالای ایرانی تضعیف میشه، ارزش پول ملی پایین میاد، در نهایت هم دودش به چشم هممون میره. بالاخص بلیه بزرگ این مسئله بیکاری جواناست. بیکاری خودش منشأ دردهای بزرگی است. پایین اومدن نرخ ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، ازدیاد اعتیاد و بزهکاری، اینا همه آثار سوء تعطیل شدن یک کارخونه از کارخونه های این کشور. در همین رابطه قرآن کریم رهنمود مهم می داره. قسمتی از آیه 61 سوره مبارک هود رو با گوش جان بشنویم.
و انشأكم من الارض واستعمركم فيها.
اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام والمسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله آیه رو با هم دیگه شنیدیم. خدای متعال از شما مؤمنین آبادانی زمین رو در پرتو توحید و گسترش توحید مطالبه کرده. لذا همه ما باید همت کنیم به آبادانی زمین در پرتو توحید و توحید گستری. اون چیزی که امروز تو غرب میبینیم آبادانی زمین نیست. بله صنعت توسعه پیدا کرده، ولی چون در مدار توحید نبوده، در مدار ولایت طاغوت بوده، به جای اینکه بشر رو پیشرفت بده تبدیل شده به یه گردابی. اتفاقا بشر رو در این گرداب، در این باطلاق میگیره میکشه پایین. فلذا میبینید ارزش‌های انسانی تنزل پیدا کرد، اخلاق به سمت محاق رفت. ولی اگر مسلمین همت کنن برای آبادانی زمین در پرتو توحید، اون وقت هم توسعه صنعت داریم، توسعه کشاورزی داریم، هم به جای اینکه تبدیل به گرداب بشه تبدیل می شود به یک کوهی که مردم ازش بالا میرن و قله ها رو تجربه میکنن. عزیزان آبادانی امروز زمین به آبادانی ایرانه. چرا؟ چون اگر ایران به یک ابرقدرت تبدیل بشه که فاصله دوری هم به اون نداره، اون وقت اسلام و قرآن و اهل بیت عزیزتر میشه و در سراسر دنیا انتشار پیدا میکنه. شک نکنیم نزدیک قله ایم. شک نکنیم ابرقدرت های پوشالی دنیا مثل آمریکا، همونطور که خودشون هم پیش بینی کردن، در حال اضمحلال و نابودی هن. شک نکنیم که عصر حاضر عصر اسلامه. پس با همه قوا ایران رو قوی تر کنیم. در پناه قرآن باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه ی
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اگر انسان فکر بکند که مسائل دیگری هم در دنیا مطرح هست، این همه نظرش را به این نمی کند که حالا که این به ما نفت را به رایگان داده است، به ما خدمت کرده است و آدم کشیش هم خدمت به ما بوده است، این مطلب همین است. ما چون منفعت باید ببریم، اصلا تمام غیر از این مطرح نیست چیزی. در اسلام همچی مسائل اصلا مطرح نیست. مسئله مادیت به این معنی که اینا میگن مطرح نیست. اسلام مادیت را تبع معنویت می کند، میخواد مادیت را مهار کند، معنوی صورت معنوی بهش بدهد. لشکر اسلام قبل از این که توجه به مادیات بکنند، به معنویات توجه میکردن، روی معنویات شمشیر میکشیدن، اشخاص فاسد را جلوشان میگرفتن. جنگ های اسلام را ببینید که با چه اشخاصی، با چه قشرهایی بوده است، برای منفعت بوده. وقتی هم که در جنگ حنین بود که، یا یکی دیگه از جنگ ها، وقتی هم که غلبه کردن، هر چه بود حضرت رسول دادن به خود همون مشرکین. اصلا مادیت مطرح نیست در اسلام. خب زندگی پیغمبر اسلام را، زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه را مطالعه کنن، ببینن یا چه جور زندگی کردن، حکومت هم که کردن چه جور حکومت کردن، چه وضعی داشته حکومتشون. اونی که اسلام است، توجهش به مادیت توجه طبعی است، همه توجه معنویات است. ان الله تعالی ما نظر، در روایت است که ما نظر الال عالم طبیعت یا الال جسم منذ خلقه، نظر لطف معنویات را میزان گرفتن. البته اونهایی که نمی فهمند، فقط همون چشم حیوانی دارند. همه ادراک، ادراک حیوانی است. چشم چشم حیوانی است، ادراک ادراک حیوانی است. نمیتوند ادراک این مطلب را بکند که هویدا را کشتن تأسف ندارد. این همه چیزش روی همین مسائل حیوانی چرخ میزنه. طعمه است، این ممالک باید طعمه امریکا باشه. هر که بهتر این سید را میکند، در نظر سنای امریکا نشان میگیرد. هر که جلوگیری میکند از این طعمه، در سنای امریکا محکوم است. غیر از این نمیتونن ادراک بکنن. اینجور از اول تربیت شدن اینها. اونا هم که حقوق بشر را طرح میکنن، اونا هم همین است. اونا هم غیر از همین طبیعت و غیر از همین مادیت ادراک ندارن، نمیتونن بفهمن معنویات را، اصلا نمیتونن بفهمن. البته اونهایی که معنویات دارن در نظر اونها محکومند، اونهایی که دفاع از مملکتشون میکنند، اونهایی که جانی ها را کشتند، اون هم هیچ زجر نبوده است، فقط احساس.
قصه باران پر از کرامت بود،